بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در قرآن مجید خداوند متعال برای اولیائش دو صفت رو بیان میکنه، یک صفت عبارت است از باور قلبی اونها نسبت به پنج حقیقت، باوری که آثار فراوانی در زندگی انسان داره، چه در زندگی عملی او و چه در حیات اخلاقی او. البته این پنج حقیقت در آیه‌ای که سخن از اولیا به میان آورده ذکر نشده. این پنج حقیقت در سوره مبارکه بقره بیان شده. یک بحث شیرین استواری رو مفسرین قرآن کریم دارن که ریشه این بحث در روایات اهل بیت و اون اینه که میگن ما برای تفسیر آیات قرآن کریم اول باید به خود قرآن مراجعه کنیم، به جمله هم دارن که القرآنو یفسر بعضه بعضا، حقیقت هم همینه، قرآن مجید بعضی از آیاتش بعض دیگر رو تفسیر میکنه و واقعیاتش رو نشون میده. مانند همین مورد در سوره یونس درباره اولیاء الهی فرماید الذین آمنوا، اونها اهل باورن، اهل تصدیقن، اهل اعتقادن، اما دیگه ذکر نمی کنه چی رو باور دارن، چی رو تصدیق دارن و به چه حقیقتی اعتقاد دارن. اون حقایقی که در رابطه با ایمانه سوره بقره بیان شده، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، با این در و اون در زدن، با رو کردن به این قبله و به اون قبله، با رو آوردن به مشرق و مغرب، با دست زدن به این فرهنگ و اون فرهنگ، میگه کار شما درست نمیشه، نه دنیاتون آبادتون، این در اون در نزنین، مشرقی و مغربی نشین، به جانب فرهنگ مشرق و مغرب. بلکن البر، اگه واقعا نیکی میخواین، خوبی میخواین، سعادت دنیا و آخرت میخواین، از روش اینایی که توضیح میدم پیروی بکنی. فرهنگ واقعی این فرهنگ من آمن بالله والملائکه والیوم الاخر والملائکه والنبیین والکتاب. هی دنبال ایمان میگردین، دنبال اعتقاد میگردین، دنبال باور میگردین که از دل این باور نیکی ها شکوفا بشه. باور اینه، باور کردن خدا، باور کردن قیامت، باور کردن فرشتگان، باور کردن پیامبران و باور کردن قرآن. اگر برای ظرف دلتون مظروف واقعی میخواین که اون محتویات دل برای شما کارساز باشه، این پنج حقیقت باید در قلب شما قرار بگیره. البته راهش هم اینه که به قول قرآن مجید در سوره مبارکه توبه، یا خود آدم مایه بگذاره و بره دین شناس بشه، که آیش هم آیه بسیار مهمیه. در آیه شریفه می‌فرماید لولا نفر من کل فرقتن طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. این خیلی آیه عجیبیه، برای اینکه بدانید این آیه شریفه در سوره مبارکه توبه با راه نمایی ائمه طاهرین علیهم السلام چه کرده؟ باید بدانید که تمام حوزه‌های علمیه شیعه با راه نمایی این آیه سامان گرفت و برپا شد. یعنی جلوه این آیه شریفه حوزه های شیعه است، که این حوزه ها تقریبا قوی و فرموشدریش از زمان وجود مبارک امام باقر صورت گرفته. ائمه ما بودن که اومدن این آیه رو پیاده کردن، اومدن تشویق کردن مردم رو، نسل رو، جوانان رو به دین فهمی که بیان مایه بگذارن، وقت بذارن، عمر خرج بکنن برای دین فهمی. چون پروردگار عالم در این آیه دین فهمی رو به یه عده‌ای واجب کرده، نه به فرد فرد مردم. ببینید متن، لولا نفره، به چه علت، برای چی یه عده‌ای سفر نمی کنن، کوچ نمی کنن، حرکت نمی کنن، من کل فرقتن طائفتون، از هر جمعیتی در شهری یه تعداد، از هر مملکتی یه تعدادی، از هر بخشی، از هر دهی، از هر قوم و قبیله یه تعدادی، همه نه. پروردگار در حقیقت با این حرف لولا که از حروف تهذیبی است در ادبیات عرب، ایجاد انگیزه قلبی میکنه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه. چرا؟ به چه علت؟ لولا نفر من کل فرقت طائفه، چرا نمیرن یه عده‌ای از هر جمعیت؟ کجا؟ در محل‌هایی که معرفت دینی میدن، لیتفقهوا فی الدین، که دین رو کاملا بفهمن. ببینید فقه در لغت به معنی فهم، کلمه فقه یعنی فهمید، یفقهو یعنی میفهمه، فقیه یعنی آدمی که 50 سال عمر گذاشته دین رو شناخته. لیتفقهوا فی الدین، خب حالا کوچ کردند و سفر کردند و اومدند و دین رو در کلاس‌های دین شناسی فهمیدن. حالا چی کار باید بکنن؟ باید در همون منطقه‌ای که دین رو شناختن بمونن؟ قرآن مجید میگه نه، حق موندن ندارن. اینکه یه تعدادی بیان دین رو بشناسن برای همیشه در نجف بمونن، نه این حق رو ندارن، برای همیشه در مشهد بمونن، برای همیشه در قم بمونن، این حق رو ندارن. که حالا یه دهاتی گمنامی بوده یا یه تهرونی گمنامی بوده، حتی تو کوچه همسایه هم نمیشناختنش، حالا اومده قم، اومده مشهد درس خونده و یه چهره علمی شده و برای خودش یه شخصیتی شده، حق داره بمونه؟ قرآن میگه حق نداره بمونه، باید جا رو برای بعدی ها خالی بکنه. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، باید به همون شهر خودش، به همون بخش خودش، به همون جمعیت خودش، به همون کشور خودش برگرده، برای اینکه مردم رو هشدار بده، مردم رو انذار کنه. لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، باید برگردن اذا رجعوا، برای هشدار دادن به مردم. این آیه باعث پدید آمدن حوزه‌های علمی شیعه شد با تشویق ائمه طاهرین و ظهور گستردش هم زمان امام باقر علیه السلام شد. خب همه وظیفه ندارن طبق این آیه پاشن برن 20 سال در یک کلاس درسی، حالا کنار حضرت باقر یا امام صادق یا حضرت رضا یا قوم یا مراکز دیگر، بیشینن زانو بزنن، دینشناس بشن. خدا میفرماد تعدادی از هر قومی برن دینشناس بشن. حالا که برگشتن، این دین فهمی رو به دیگران انتقال بدن. اینجا دیگران نسبت به عالم دینشناس وظیفه‌شون سنگینه که عالم دینشناس رو تنها نگذارن، عالم دینشناس رو دست بسته تو شهرشون رها نکنن که نتونه کاری بکنه. اینجا بود که بعد از برگشتن عالم دینشناس در همون مناطق حوزه‌های فرعی به وجود اومد، مسجد به وجود اومد، حسینیه به وجود اومد، کمک به اهل علم برای رواج دین به وجود اومد. باز همه برگشت میکنه به این آیه شریفه. بالاخره عالمی که برمیگرده جا میخواد و محل میخواد. اینجا من یه اشاره‌ای به وصیت بسیار مهم وجود مبارک شیخ انصاری، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه داشته باشم، که در 178 سال پیش وقتی که یکی از فارغ التحصیلان درسش که از اون دینشناسای بسیار خوب از آب در اومد، وجود امام مبارک شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری اشاره‌ای داشته باشم. وقتی که حاج شیخ فضل الله فارغ التحصیل میشه و مجتهد میشه و جامع و شرائط میشه و یه دین فهم بسیار زرنگی میشه، چون اون چه او در زمان خودش فهمیده بود اغلب نفهمیدن. یعنی خداوند یه توفیق خاصی به او داده بود که به خاطر تیز فهمی بسیار فوق العاده‌اش همیشه پیشا پیش جریانات حرکت میکرد. یعنی یه جریانی که واقع میشد آینده این جریان رو خیلی خوب میتونست ارزیابی بکنه. من دو سه تا اعلامیه از ایشون دارم که تو کتاب خونمه. خیلی اعلامیه های عجیبیه. زمانی که زنان مظفرالدین شاه، دختران مظفرالدین شاه، دختران سولت و دوله ها، دختران وکیل الملک ها، زنان و دختران عین الدوله ها همه چادر چاخچوری بودن. همه زن شام چادر چاخچوری بود. اون زمان در فتنه مشروطه ایشون در اعلامیه‌اش نوشته ما مشروطه میخوایم، اما مشروطه مشروعه میخوایم، مشروطه هماهنگ با قرآن و فقه اهل بیت. ما مجلس میخوایم، اما مجلس شورای ملی نمیخوایم، مجلس شورای اسلامی میخوایم. ما قانون میخوایم، اما قانون بلژیک و قانون انگلیس و به تعبیر خودش در اعلامیه قانون یوروپ یعنی اروپا نمیخوایم. و بعد به مردم میگه تو این اعلامیه
میگه اگر به من کمک ندین و این انقلابی که شده 100% اسلامی و قرآنیش نکنید و این متجددین و روشن فکرانی که وارد مجلس شدن اینا رو بیرون نکنید، در آینده نه چندان دور زنان و دخترانتون بی‌حجاب میشن، مشروب خرید و فروشش علنی میشه، حکومت بیدین میشه، کلید تمام پست‌های مهم کشور به دست بهائی‌ها و دهری مسلک‌ها و لائیک‌ها خواهد افتاد. هیچی اینا هم که تو اعلامیه نوشته بود خودش ندید، خودش از دنیا رفت. هنوز زنای شاه چادر چاقچوری بودن، ولی به تدریج اون حکومت با اون متجددا که به وجود اومد، زمان رضاخان که رسید تمام حرفای عاشق فضل الله ظاهر شد، زنا بی‌حجاب شدن، مشروب علنی شد، قمار علنی شد، مجلس وکلای بیدین پیدا کرد 100% و پوستا منو افتاد دست بهایی ها. این روشنبینی مرحوم شیخ بود، فقیه در دین، عالم موقعیت شناس، عالم زمان شناس. حالا ایشون برای خداحافظی میاد خدمت شیخ مرتضای انصاری استادش، عرض میکنه من دارم میرم تهران، سه تا نصیحت میکنه به ایشون خیلی مهمه. میفرماین شیخ فضل الله، شما یک فقیه جامع و شرایطی که داری از نجف میری ایران و داری میری پایتخت ایران، چون تو که نور مازندرون نمیخوای بری، برای اینکه وجود تو خیلی وجود بزرگیه، باید نورانیت دانش تو یه مملکت رو تغذیه کنه، تو نباید بری دهتون، برای اینکه از این دانش فراوان تو یه 4 تا دهاتی نوری در مازندران نمیتونن استفاده بکنن، خب به ناچار تو باید بری تهران. وقتی وارد تهران میشی احتمالاً به 3 کار دعوتت کنن. 1، این که خونت و منزلت بشه محکمه داوری که تمام دعواهای تهران دولتی و ملتیشو بیارن پیش شما، شغل قضاوت. اگر دعوتت کردن برای این که منزل تو بشه محل داوری برای فصل خصومت و قضاوت، شیخ فکر کن ببین که این شغل آیا 100% لله قبول میکنی یا نه. بالاخره قبول کار 2 طرف دار، یا من این شغل رو قبول میکنم خالصا لوجه الله، یا هرچی به خودم مراجعه میکنم میبینم نیت خالصا لوجه الله نمیاد، شغل دارم قبول میکنم برای مقام، برای موقعیت، برای ریاست، برای شهرت. خب یه وقت نیت آدم نمیاد، یه مسجدی دعوت داشتم 10 شب منبر برم، راشم دور بود، مجبور بودم زودتر برم، قبل از نماز مغرب و عشا میرسیدم. حالا نمیدونم شب چندم بود که رفتم، تقریبا نماز میخواست شروع بشه، هنوز مردم داشتن صفا رو آماده میکردن، پیش نماز رو جانمازش بلند شد، شروع کرد اقامه گفتن، به حی علی خیر العمل که رسید، خب همه مردم آماده بودن، یه مرتبه رو جانمازش برگشت، خادم مسجد رو صدا کرد، مشتصن، خادمم از تو قهوه خونه دوید بیرون، گفت بله آج آقا، گفت چایی داریم؟ گفت بله آج آقا، گفت من اصلا عادت به چای خوردن دارم، نرسیدم چای بخورم، الان نیت نمازم نمیاد، نماز رو بخونم همش تو چاییم، یه چایی برده بیا، نشست. خب گفت نیتم نمیاد، راستم میگفت. مشتصانم چایی رو آورد و قشنگ چایی رو خورد و گفت حالا نیتم میاد که برای خدا نماز بخونم، چون داشتم یه نماز چایی مسلک میخوندم، میخواستم نماز بخونم، میرفتم این بر اونور، از چی شد چایی نخوردم، حالا بعد نماز چایی بخورم، همش میدیدم تو نماز دست به گریبان با چایی هم. شیخ بهش فرمود، شیخ فضل الله، حواست جمع باشه، چه قبول کردن شغل قضاوت 100% لله باشه، چه لله نباشه قبول نکن، برای اینکه خطرناکترین شغل در این عالم ایماله. پس این منصب و نفس دوم، ممکنه در شهر تهران علما جمع بشن و ببینن که تو در رأس همه علمای تهرانی، این جورم هست، چون وقتی حاجی فضل الله اومد تهران اعلم علمای پایتخت شناخته شد، با اینکه اون وقتم تهران بیشتر مسجداش پیش نمازاش مجتهد بودن، خیلی از علمای اون زمان تو کتابا اسمشون هست، شخصیت‌های معروفی مثل آس محمد طباطبایی، مثل آس عبدالله بهبهانی، مثل مرحوم افجعی و مرحوم لاریجانی، خیلی علمای بزرگ در اون زمان بودن، ولی وقتی عاشق فضل الله اومد تهران به خاطر سرشار بودن دانشش اعلم علما شناخته شد. گفت شیخ وقتی وارد تهران شدی ممکنه علمای تهران مهمترین مسجد شهر رو بذارن در اختیار تو، یه مقام اول علمی تهران تو مهمترین مسجد، اونجا بشه محل تو، یه مسجد محل حکومت آخوند مسجد دیگه، فکر کن که اگر تو محراب وایسی به عنوان اعلم علمای تهران، خب از همه جا برای نمازت میان، اون وقتا مردم خیلی رو علم روحانی و عدالتش دقت داشتن، به این راحتی کسی به محراب راه نداشت، به این راحتی هم مردم به هر کسی اقتدا نمی کرد. خب حالا مردم بفهمن که محراب این مسجد رو دادن به آیت الله العظما شیخ فضل الله نوری، خب معلومه همه مسجدها شلوغ‌تر میشه، جمعیتش بیشتر میشه. اینجا باز من یه یادی از مرحوم آیت الله آخوند ملا علی همدانی داشته باشم، رضوان الله علیه. ایشون وقتی از قم اومدن همدان، همدان شاید 100 تا مجتهد داشت. من یادم اولین سالی که رفتم همدان منبر 27 سالم بود، یک بدنه مجلس پر از عالم بود و اونجا به من معرفی کردن چه عالمانی. من دونه دونه رو رفتم دیدنشون و همین 2-3 سال پیشم رفتم همدان منبر. اون بدنه مجلس یک نفر از اونا دیگه نبود، شهر خالی، بیشتر شهرها از علم عین کبیر لوت شده که یه علف پیدا نمیشه توش دیگه، اونجور آخونده پیدا نمیشه. خدا لعنت کنه رضا خان، چه ضربه سنگینی به این حوزه های علمیه زن. البته الان دارن بازسازی میکنن، الان رشته های مختلفی رو در دانش ایجاد کردن. واقعا خدا این قوم رو از حوادث حفظ کنه که چه خدمات ارزنده مهم میداره میکنه. گفت اگه دعوتت کرد، ایشون وقتی اومد همدان، خب مسجد جامع شهر که مرکزیت شهر رو داشت به ایشون پیشنهاد کردن. ایشون روز اول که اومدن نماز دیدن خیلی شلوغه، سوال کردن قبل از منم این مسجد به این شلوغی بود؟ گفتن نه. فرمود این جمعیت فقط مال بازار نیست، چون مسجد جامع تو دل بازاره، مسجدای اطرافم فهمیدن که من اومدم اینجا نماز جماعت بخونم. حالا چون شاگرد شیخ عبدالکریمم و وارد این شهر شدم، از نظر علمی مقدمه بر همه شناخته شدم، مسجدها رو خلوت کردن، دور روحانیون دیگر رو اومدن اینجا به من اقتدا بکنن، این نماز برای من درست نیست و برگشتن. یه مسجدی رو انتخاب کردن تای شهر همدون که 300 متر بیشتر نبود، اونم 40 سال تو اون مسجد نماز جماعت میخوندن 3 بعد از ظهر، یعنی سب میکردن همه مسجدهای همدون نمازشونو بخونن و برن، بعد 3 ایشون میرفت برای نماز جماعت که لطمه به کسی نخوره، لطمه به عالمی نخوره، لطمه به مسجدی نخوره. اینو بدونید برادران، خدا بی دلیل به کسی چیز نمیده، بی دلیل به کسی آبرو نمیده، بی دلیل به کسی محبت نمی کن. خوب گفت شیخ اگر دعوتت کردن که در مهمترین مسجد تهران اقامه جماعت کنی، خب میدونی که با رفتن تو سیل جمعیت برای نماز میاد. فکر کن ببین، اگر بری تو محراب و بفهمی 5000 نفر بهت میخوان اقتدا بکنن، این نمازی که میخوای بخونی واقعا لله یا از این که 5000 بهت دارن اقتدا میکنن کیف میکن؟ اگر یافتی که این نماز رو لله میخونی، تکبیرت الاحرام رو بگو. اگه دیدی نیت لله برات نمیاد، نماز مردم درسته چون نیت تو خبر ندارن، ولی تو به خاطر نمازات باید بری جهنم. خادم ممکنه با نماز بره جهنم، ممکنه با عمامه بره جهنم، ممکنه با ریش بره جهنم. جهنم یه جور کنی 7 طبقه است، هر طبقه ای هم توائفی درش میرن. ممکنه اون نمازو نخون. اگه دیدی با این جمعیت نمازت نمیاد لله، مرحوم عاشق عباس قمی سال مارمزون مسجد گوهرشاد نماز میخوندن، شب 12 و 13 بود که نشسته بودن رو جانماز منتظر اقامه نماز دوم بودن، یه دفعه دیدن کفششون رو برداشتن و بدو بدو رفتن، خیال کردن تو محراب چرتش برده و هر رفته تجدید وضو بکنه، رفت و نیمد. بعد که فردا رفتن منزلشون گفتن و 2000 نفر معطل بودن، تشریف نیاوردین، یکی دیگر رو حالا انداختن جلو نماز و خوندن. فرمود هم همه جمعیت پشتارم دلم و قلقلک داد، دیدم دیگه نمیتونم برای خدا نماز بخونم، رفت. شیخ اگر دیدی لله میتونی تو محراب وایس دیدی به نظرت مساویه، یه نفر فقط خادم مسجد اقتدا کرد یا 10000 نفر وایس. و اگر دیدی نیتت نمیاد نخون. سوم، ممکنه برای محکمه داوری دعوت نشی، برای نماز جماعت هم دعوت نشه. اهمیت کار ببینید کجاست. ممکنه علمای تهران بیشینن رأی بدن که جناب عالی رو دعوت بکنن مدرسه مروی و در رأس مدرسین علم قرارت بدن، هر رو بری رو کرسی تدریس 500 امام به سر بیان پا منبرت برای شنیدن فقه و دین فهم بشن. خب این که نماز جماعت بالاتره، آدم 2000 کاسب بیان پشت سرش اقتدا بکنن و اداری، یا 500 آخوند بیان بیشینن هر کی هم بیاد رد بشه، الله اکبر، عجب عالمی. 500 پیش نماز و محصل اومدن دارن درسشو گوش میدن. این که ریاستش خیلی قوی تر محراب یا قوی تر محکمه داوری. گفت شیخ اینو حالا کی داره میگه؟ شیخ مرتضای انصاری که دربارش میگن تالی تلو معصومه، داره راه نمایی میکنه برادران، فردای قیامت باید این راه نماییشو جواب بده در محکمه خدا. گفت شیخ فضل الله احتمال داره برای محکمه داوری دعوتت نکنه، برای امام جماعتی مهمترین مسجد تهران هم دعوتت نکنن، حالا اونجا پیش نماز داشته باشه نشه ردش کنن تو رو به جاش بذارن، اما احتمال قوی داره با این علمی که تو داری دعوتت بکنن به عنوان اعلم علمای تهران بر کرسی تدریس قرار بگیری. حالا بیشین فکر کن که اگر پا رو منبر گذاشته چشمت به 500 طلبه و روحانی و پیش نماز افتاد که حالا ممکنه 50 تاشون هم قریب الاجتهاد باشن، اینجا دیگه خیلی آدم و گلگلک میده. من اعلم علمای شهر 500 تا طلبه، اون آخونده دیگه هم اندازه من درس خونده 20 تا میرن پا درسش. گفت فکر کن اگر دیدی واقعا برای خدا میتونی فقه اهل بیتو انتقال بدی و دین فهمی ایجاد بکنی، برو رو منبر این کارو بکن تا آخر عمرت. و اگه دیدی نیت خالص برات نمیاد، هر کاری میکنی میبینی غرق در ریا و خودنمایی هستی، باز واجبه برو و این دینو به این مردم برس. باشه ریا باشه، اینقدر مهم که مردم دین شناس بشن. حالا تو در قلبت به خودت باد بکنی، خب باد بکن، ریا بکنی که بله منم، خوب بکن. فردای قیامت این ریای تو رو حساب نمی کنن، بهشت رو بهت میدن. برو دین رو به مردم انتقال بده، ریا باش. باش اینو یه انسانی داره راهنمایی میکنه که تالی تلو به معصومه. ببینی چقدر مهم، چقدر با اهمیت و با ارزش. لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا، برمیگردن به اول منبر. اولیاء خدا الذین آمنوا، اهل ایمانن، ایمان یعنی باور. خب اهل چه باورین؟ باور نسبت به پنج حقیقت. قرآن خودشو تفسیر میکنه، مگه بعضی جاها که قرآن خودشو تفسیر نکنه باید رفت سراغ پیغمبر و اهل بیت؟ ایمان به چی؟ به الله و الیوم الاخر و الملائکه و النبیین ولی کتاب. اینا مظروف قلبه، قلب اینه یک کاسه میمونه. ما اجازه نداریم هر چیزی رو از داخل و خارج وارد این دل کنیم. اون مقداری که به ما اجازه دادن گفتن این ظرف، ظرف ایمان به خدا، به قیامت، به فرشتگان، به انبیا و به قرآن کریم. دل ظرف این حقایق باید باشه. خاله میخوام دلم را از این حقایق پر بکنم، چیکار بکنم؟ قرآن میگه یا یه تعدادیتون برین درس بخونین دین شناس بشین، یا اونایی که نمیتونن برن دین شناس بشن با عالم دین شناس در ارتباط بشن. حالا یا از طریق منبر، یا از طریق محراب، یا از طریق کتاباش، یا از طریق رفتن پیشش. اونا واجبه یه تعداد معینی برن دین شناس بشن، برگردن معرفت دینی به مردم بدن. بر مردم هم واجبه همیشه سراغ عالم ربانی باشن. خب اینجا زیباست من به یه روایتی بسیار مهم اشاره بکنم راجع به این جلسات. هیچ جلسه ای رو در دوره عمرش پیغمبر به اندازه جلساتی که معرفت دینی به مردم می دادن ارزش براش قائل نبود. حتی داره مرحوم مجلسی نقل میکنه، یه بار وارد مسجد شدن دیدن یه تعدادی نشستن دارن قرآن میخونن، یه تعدادی هم دوره یه عالمی رو گرفتن فقط دارن به این عالم گوش میدن. یکی به پیغمبر گفت از این دو جلسه، اون جلسه‌ای که نشستن یواش یواش دارن قرآن میخونن و این جلسه‌ای که این هفت‌هشت تا ساکتن به یه عالم دارن گوش میدن. حالا اون عالم یا مصعب ابن عمیر بوده یا یکی از همین چهره‌هایی که خیلی خوب دین شناس شده بودن. پیغمبر فرمودن اون جلسه ای که دارن به عالم گوش میدن چه دخلی داره به این جلسه ای که نشستن دارن قرآن میخونن؟ قرآن آدم بخونه و نفهمه چه فایده داره؟ خب برین بشینین یه آیه رو یه عالم درو براتون بگه، ثواب فهم یک حقیقت برابر است با 12,000 بار ختم قرآن. اینو پیغمبر فرمود، یک کلمه بفهمی مساوی با بهتر از 12,000 ختم قرآن. اون وقت برای این جلسات 5 تا وظیفه پیغمبر معلوم کرد. یادمه، یعنی همین نزدیکی ها دیدم که پیغمبر این حقوق جلسات رو به عنوان حق واجب بر عهده امت بیان میکنه. شرکت در جلسات این حق اول، خوب گوش دادن به عالم جلسه حق دوم، یاد گرفتن، یعنی یه جوری بیان برای یاد گرفتن، برای یاد گرفتن کاملا با دقت با جان و دل گوش بدین برای یاد گرفتن. حق چهارم عمل کردن به یادگیری ها، و حق پنجم هم اونی که از این جلسات فهمیدین به اونایی که نیومدن انتقال بدین. برین تعریف کنین برای خانومتون، برای دامادتون، برای عروستون، برای بچه‌تون که ما امروز یک کلمه رو شنیدیم. این 5 حق واجب این جلسات. خدایا به حقیقت ائمه و انبیا ما رو دین فهم کامل قرار بده. دین فهمی. حالا فردا به خواست خدا ایمان رو براتون توضیح میدم. صدق و سعادت، صدق و سعادت ثمر دین بود. هر که خوش اخلاق خوشا این بود، دین نگذارد که خیانت کنی. ترک درستی و امانت کنی. زشتی اخلاق زبی دنیا بند، فتنه آفاق زبی دنیا از بیت المقدس سفری به شام داشتم. روز اول ماه سفر وارد شهر شام شدم. به قول ما دیدم همه جا چراغونه، مردم لباس نو پوشیدن، دارن به هم دیگه تبریک میگن. و هازا یومون تبرکت به بنو امیه و ابنو آکلت الاکبر. هرچی مراجعه کردم به تاریخ اسلام از زمان بعثت پیغمبر تا امروز ببینم امروز چه عیدیه. به نظرم نیومد، همین جوری پریشان میگشتم تو این جشن و چراغانی و پای کوبی. بعضی از پیر مردا رو دیدم تا یه جای خلوتی میبینم صورت به دیوار میذارم، زار زار گریه میکنم. اومدم به یکی از این گریه کنا سلام کردم، گفتم آقا امرو این شهر چه خبره؟ یه نگاه کرد و عشقشو پاک کرد و جوابم اومد و گفتم مگه ترسیدی از من؟ من اهل این شهر نیستم، من از بیت المقدس اومدم، من اصالتاً اهل مدینم، اسم من سهل ساعدیه، من از صحابی پیغمبر اسلام. دیدم گریه شدید شو، به من گفت سهل چرا زمین دهان باز نمی کنه اهلشو فرو ببره؟ چرا آسمان به سر مردم فرود نمیاد؟ گفتم مگه چه خبره؟ چی داری میگی؟ گفت مگه خبر نداری امرو اهل بیت پیغمبر از دروازه ساعت وارد این شهر میکنن؟ مگه نمیدونی سرای بریده اهل بیت امرو؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.